حول ولا قوة إلا بالله. أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد صالح الفجر الكريم، سيما بقية الله في الأبدين. اللهم لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه مجمعين لا يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از مباحثی که مرحومای آخوند در کفای مطرح فرموده و به تبع ایشون بعد از ایشون محققین علم و اصول این بحث را مورد دقت و تحقیق قرار دادن که تمایز العلوم به ای شیء یحصل، علوم که از همدیگه تمایز پیدا می کنن، یک علمی را می گیم که این علم نحوه، یکی را می گیم علم صرفه، علم دیگر را می گیم علم معانی و بیان و بدیعه، علمی را می گیم علم اصوله، علمی را می گیم علم فقهه. تمایز العلوم به ای شیء یتحقق فی الخارج، از هم دیگه این علوم جدا میشن. این است که این بحث در کفایه مرحوم‌های آخوند مطرح کرده و بعد از ایشون هم بزرگانی مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی، شیخ انصاری، امام خمینی، شما در کتب و تقریرات این بزرگان مراجعه بفرمایید میبینید که بعد یک بحث طویل و زیل و دامنه دار و تقریبا پر اختلافی در بینشون وجود داره. مجموعا من مقداری که وقت اجازه میداد و لازم بود توجه بشه و تعرض بشه، پنج گول ما در بین متأخرین و معاصرین ما در این رابطه داریم که قابل توجه هست و من هم آدرسش رو عرض میکنم و اجمالاً تعرض میکنم. اولین گول، قول مشهور بین فقهاست که مرحوم شیخ انصاری در رسائل در فرائد الاصول جلد یک صفحه 24 که قول المشهور هو و تمایز العلوم بالموضوعات، اون چه که علوم را از همدیگر متمایز میکنه، تمایز پیدا میکنن، از هم تفکیک میشن، جدا میشن، با موضوعاتشونه. موضوع هست که علم را از همدیگه جدا میکنه. مثلا کلمه و کلام موضوع علم نحوه، ادله اربعه به ماهی ادلتون یا به ماهیه یا موضوع علم اصول یا مشهور در السن و بعض این است که موضوع علم فقه افعال مکلفینه. خب اینا موضوعات از همدیگه جداست، در نتیجه علوم هم از همدیگه جدا میشه. این بیان شیخون الاعظم انصاری هست که مشهور چنین نظریه‌ای داره که ایشون نقل کرد. قول دوم این است که نه، تمایز علوم بالموضوعات هست، اما بالموضوعات المتحیث بالحیثیت الخاصه، یعنی به این معنا موضوعات هست که علوم را از هم متمایز میکنه، اما ذات خود موضوعات متمایز نمیتونه بکنه، بلکه این موضوعات در هر علمی به یک حیثیت خاصی و به یک جهت خاصی مورد بحث قرار میگیره. اون حیثیت و جهت خاص هست که همراه با موضوعات قرار میگیره و علوم رو از هم تفکیک میکنه. و الا صرف موضوعات باشه، نه، خیلی از علوم در موضوعات اصلا مشترکن یا اینقدر به هم نزدیکن که قابل تمایز نیست. مثلا فرض کنید که علم نحو موضوعش چیه؟ کلمه و کلامه، خصوصا عمدتا کلمه است. خب علم صرف هم موضوعش کلمه است. علم معانی بیان و بدی هم موضوعشون کلمه هست، خیلی ارتباط تنگاتنگی داره. اگر موضوعات عامل تمایز علوم باشه، خب اینا چطور از هم متمایز شدن؟ اینه که بالموضوعات المتحیص بالحیثیت الخاصه، که این قول مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه و مرحوم محقق نائینی در فواید الاصوله. فرق اولینا با قول مشهور روشنه دیگه. قول مشهور میگفت که ذاتاً خود موضوعات علوم را از هم متمایز میکنه. اینا میگن نه، تنها موضوعات نمیتونه متمایز بکنه، چون احیاناً گاهی بعضی از علوم در موضوعات مشترکن، چطور تمایز پیدا کنن؟ مثل کلمه و کلام که در علم نحو مطرحه، در علم نه به اصطلاح صرف هم مطرحه، معانی بیان هم مطرحه، حیثیت هاشون با هم فرق میکنه. مثلا در علم صرف از این جهت کلمه مورد بحث و توجه هست که از این در صحت و اعتلال، آیا این کلمه فا الفعل و این الفعل لام الفعلش صحیح هستن یا معتل، اجوفه یا محموزه یا ناقصه، ناقصه یاییه واویه. روی این مباحث میچرخه مباحث علم صرف. همین کلمه و کلام در علم نحوم موضوع هست، اما با صحت و اعتلالش کار نداره، با اعراب و بناش کار داره. آیا این کلمه اصلا مبنیه؟ مبنی باشه یعنی آخرش همیشه ثابته، متغیر نیست، فاعل باشه، مفعول باشه، مضاف الیه باشه، شرایطی برای کلمه پیش میاد که ثابته. مثلا موسی و عیسی، خب فاعل باشه جاءنی موسی، مفعول باشه رأیت موسی، مجرور باشه مررت بی موسی، ولو در تقدیر فرق میکنه، ولی در ظاهری سکونه تغییر و تغییری حاصل نمیشه. غرض این است که کلمه و کلام در نحو مورد بحث هست، ولیکن از باب اعراب و بنا با این حیثیت مورد بحث. همین مسئله کلمه و کلام در معانی بیان بدی هم در متول مختصر کلمه و کلام مورد بحثه، اون تا از حیث چگونه کلمه و کلام را ما به کار ببریم که فصیح و بلیغ باشه. تازه فرمودی کلمه نامانوس نباشه با شنونده، با گوش شنونده، سلیس باشه، روان باشه، زیبا باشه، نکره و به اصطلاح نامانوس نباشه. که معروف یه بنده خدایی دچار مرضی شد، لا سر و بیهوش و نیمه بیهوش شد و جمعی دورشو گرفتند و یه دفعه این چشمشو باز کردید، از هم تعداد زن مرد اینو دورشو گرفتن، تا چشمشو باز کرد یه شعری خون: ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنت افرنگو عنی. همه نگاه کردم به این چه داره میگه، گفتم خب دیگه دیوونه شده. در حالی که دیوونه نشده بود، داشت شعر میخوند و عربی شعر ساخت، اون تو کلماتی به کار برد که اینا که عرب بودن متوجه نشدن این چی میگه. اینو مثال میزن در متول مختصر برای به اصطلاح کلماتی که فصاحت نداره، یعنی نامانوسه با گوش شنونده. ما لکم چی شده به شما؟ تکعکعتم علیه، تراکم کردید، جمع شده دور من. تکعکعتم علی ذی جنت، مثل اینکه یه دیوانه ای را احاطه کرده باشید. من که اینچنین نیستم، برای چی جمع شدید؟ افرنگ و انی، متفرق بشید. اینا کلماتی است که نامانوسه، این خلاف فصاحته. یه گوینده که اگر واقعا بخواد خوب حرف بزنه، زیبا حرف بزنه، هدایتگر باشه، باید طوری حرف بزنه که شنونده گوشش اونس داشته باشه با کلماتون. حرفه های گلوم به سلوم زدن و گرچه خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری نقل میکرد، میگفت یه بار یک آقایی مسئله ای از من پرسید و یک آقایی هم کنار من بود، بعد این شروع کرد یک الفاظ گلوم به سلوم به خارجی اینا به کار برد و بعد میگفت نه من فهمیدم چی گفت، نه اون گویم به شنونده و سوال کننده. بعد اون که رفت گفتم این چی جوابی داد؟ گفت بابا به اینا باید از این کلمات گفت فکر بکنن که مثلا ما هم یه دریایی هستیم. بعد فرمود با اینکه نه خودش فهمید چیه، نه من فهمیدم، نه اون مخاطبش هم گذاش رفت اصلا. حالا گاهی فضل فروشی به این، خب این غلطه، فصاحتون است که طوری ما حرف بزنیم وقت مردم تلف نشه، خوب بفهمن، خوب لذت ببرن، اقل و عدل باشه. خب این فصاحته در باره کلمه است، یا این به کلمه و کلامه، یا بلاغت مقتضای حال رو خدمت شما عرض کنم رعایت بکنه. کلمات او و کلام او، محتوای کلام او با مقتضای حال تطابق داشته باشه. حالا یک بچه شیرخواره دو سه ماهه دو سه ساله ای از دنیا رفته، شما بیاید روزه حبیب ابن مظاهر علیه السلام رو بخونید یا روزه حضرت موسی بن جعفر رو بخونید، خب معلوم این خلاف بلاغت. اینجا روزه حضرت علی اصغر را دیگه خیلی اگر قافیه تنگ شده مثلا روزه حضرت قاسم را بخون، بلکه نه اینکه دیگه در این خلاف بلاغت میشه. غرض این است که میبینید در علم صرف و علم نحو و معانی بیان و بدی تمام مباحث روی موضوع چیه؟ کلمه و کلامه، اما حیثیتش فرق میکنه. این حیثیت که فرق میکنه عامل تمایز علوم میشه. علم صرف علم صرف، علم نحو هم علم نحو، علم معانی بیان بدی هم علم معانی بیان بدی هست. همشون هم روی کلمه و کلام مباحثشون دور میزنه میچرخه، اما حیثیت ها هست که اینا رو از هم جدا میکنه. این قول سوم بود، قول دوم بود که قول مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول جلد یک صفحه 26 و قول مرحوم محقق اصفهانی هم همین بود که در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 10. قول سوم قول مرحوم آقای آخونده هست که در کفایه فرمود که اون چه که مسائل متشتته علم را با موضوعات و محمولات مختلف جمع میکنه و یک علم درست میکنه هو دخل و فی الغرض. اینکه یک غرض تعقیب میشه در این مسائل مختلف این علم، اون غرض است که این علم را از اون به اصطلاح علوم دیگر ممتاز میکنه. ولذا تمایز العلوم بالاغراض. مرحوم آقای آخوند در کفایه در دو جا این رو مورد توجه قرار داده. قول چهارم قول سید خویی رحمت الله تعالی علیه هست. بله بله دیگه، مثلا شما فرض کنید که یه دفعه میخواهید در سخن گفتن فقط صحیح حرف بزنید، غلط حرف نزنید، اون دیگه به علم اصول و فکر ربطی نداره، باید برید به سراغ نحو، بشناسید فاعل چیه، مفعول چیه، مضاف الیه چیه و چه چیزی باید مرفوع باشه، چه چیزی منصوب باشه، چه چیزی مجرور باشه. تکلم بی خطا که هدف شما هست، باید برید به سراغ نحو. یا غرض شما این است که بشناسی کدوم کلمه صحیحه، کدوم کلمه معتله، کدوم کلمه عذبه، کدوم محموز، کدوم ناقصه، باید برید به سراغ صرف. تازه فهمیدید شما نباید برید سراغ مسائل فقهی که ببینیم که عادت ماهیانه خانم‌ها چیکار باید بکنه. خب چه رفتی به اون هدف شما داره؟ در اصل اون غرض هست که علوم را از همدیگر تفکیک و متمایز و ممتاز میکنه. این هم نظر مرحوم آقای آخوند. نظر چهارم، نظر شریف مرحوم سید خویی است که ایشون تقریبا یعنی قول سنوی داره، یعنی میفرماید که دو چیز هست که به عنوان تمایز بخشنده بر علوم بعضی از علوم غرض هست که اونها را از علوم دیگر متمایز میکنه، همون که مرحوم آقای آخوند بود. ولی نه، بعضی از علوم هست که موضوع هست که اونها را متمایز میکنه از علوم دیگر. پس بنابراین دو چیز عامل تمایزه، غرض بل در عرض هم نه با هم خواهیم گفت انشاءالله که بعضی از علوم هست که ایشون میفهمد اصلا غرض نداره. این چطور متمایز بشه از علوم دیگر؟ موضوع هست که متمایز میکنه. در تقریرات اصول مرحوم آقای خویی که دانشگاه چاپ کرده، مرحوم آیت الله دکتر گرجی تقریر کرده، جلد یک صفحه 17 تقریرات اصول سید خویی روش اینچنین نوشته، جلد یک صفحه 17. همچنین تقریرات اصول مرحوم آقای خویی رو شاگردهای متعددش تقریر کرده به اسمهای مختلف. یکی از تقریراتشون رو هم المحاضراته که آیت الله لزمای فیاض که از مراجع بزرگ نجف هست و از فضلای نجف و از مراجع برجسته و از شاگردهای برجسته مرحوم آقای خویی بوده و اهل افغانستان هست و بسیار میشه تعبیر بکنیم که یک اصول متحرک و یک فقه متحرک انصافا. یعنی هر وقت زیارت نجف مشرف شدید حتما برید ایشون را هم ببینید و خیلی آدم خوش برخورد و خوش اخلاق، در این حال فاضل هست، هر سوالی بکنید حاضر و ذهن، یعنی راحت میتونه تقریبا فلفور جواب بده. در المحاضرات ایشون جلد یک صفحه 27، در تقریرات الاصول جلد یک صفحه 17، در المحاضرات جلد یک صفحه 27 نظر آقای خویی را هر دو بزرگوار در تقریرات چیه؟ آوردن که علم علوم تمایزشون یمکنن یقع اتارتن این تمایز بالاغراض بالغرض و مرتن اخرى با موضوع. پنجمین قول، قول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که ایشون می فرماید که اصلا برای حالا توضیح میدیم، عرض میکنیم، فعلا داریم اجمال اقوال رو عرض بکنیم. قول پنجم مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در مناهج الوصول جلد یک صفحه 12، ایشون میفرماید که برای تمایز علوم لازم نیست ما دنبال چیزی که تمایز دهنده هست ببینیم آیا غرضه، موضوعه، اون وقت موضوع هم آیا ذات موضوعه که مشهور گفت مرحوم شیخ انصاری نقل کرد، یا نه موضوعی که به حیثیات خاصی متحیز شده که مرحوم ناینی و مرحوم محقق اصفهانی فرمودن، یا نه بالاغراض که آقای آخوند فرموده، یا بالموضوعات بالاغراض که مرحوم آقای خویی فرموده. نه، امام خمینی میفرماید که اصلا آقا تمایز علوم به ذاته، یعنی ذاتن علوم از هم جدا هستن. مشتبه نیستن، متشابه نیستن که ما نتونیم تشخیص بدیم و دقیقاً دقیق باشیم به این که ببینیم چه چیزی عامل تمایز این علوم از هم دیگه هستن. نه اصلا ذاتن اینا از هم متمایز هستن. علم فقه علم فقه، علم صرف علم صرف، علم کلام علم کلام، با مسائل خاص خودش ذاتن علوم از هم متمایزن. جلد یک مناهج الفصول صفحه 12. از کدام این پنج گل رو تقریبا دیگه بیش از این نیازی نیست که وقت رو صرف بکنیم. همین پنج تا اگر دوستان حال و حوصله داشته باشن برن ببینن و به انظار این بزرگان توجه داشته باشید، و اجمالا ما هم تعرض میکنیم. مبنای بحثمون رو کلام آقای خویی قرار میدیم، در عین حال هم به کلامشون تعرض میکنیم، به کلمات دیگر بزرگان همون مقداری که لازمه وقتی جواب میکنه، چون نمیخواهیم خصوصا در بحثهای مقدماتی اصول که خیلی کار برده در خدمت شما عرض کنم استنباط نداره، وقت رو بگیریم. مرحوم آقای خویی در ادامه کلماتش به این نکات توجه فرموده که می‌فرماید که ما توضیحاتی که دادیم روشن میشه برای شما که ملاک وحدت هر علمی که اون علم را از علوم دیگر ممتاز میکنه و جدا میکنه تارتن به وحدت غرضه. یعنی بعضی از علوم هست که مسائل گوناگونی که داره با موضوعات و محمولات متعدد و مختلف، همه اینها یک غرض را تعقیب میکنه و شما برای به دست آوردن اون غرض تمام این موضوعات رو باید چیه؟ مورد کنکاش قرار بدید، بررسی کنید. مثلا شما بخواید اگر قدرت بر استنباط احکام شرعی ان ادلت تفصیلیه داشته باشید، باید به تمام مسائل علم فقه در حد نسبی مسلط باشی تا بفهمید که امر در چه ظهور داره، نهی در چه ظهور داره، اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنعه. اگر دو دست خبر داشتیم که یکی میگه این عمل واجبه، اون یکی میگه این عمل حرامه، خب چیکار باید کرد؟ اینا مسائل اصولیه هست که شما اگر درست بخونید به نتیجه برسید، همه اینها یه نتیجه به شما میده، یه غرض را تأمین میکنه به نام چی؟ قدرت استنباط احکام شرعیه ان ادلتها تفصیلیه. تارتن اینطوری و تارتن اخرى نه، وحدت موضوع هست که علم را جدا میکنه از علوم دیگر. تازه فرمودی. خب این بیان مرحوم آقای خویی هست. در ادامهش میفرماید که بالاخره ما توجه باید بکنیم این علمی که میخواهیم مورد بررسی قرار بدیم، مسائل و موضوعات اون علم رو، یه دفعه این است که یترتب و علیه غرض اون واحد. بعضی از علوم هست که بله غرض بر اون مترتبه، مثل علم فقه، مثل علم اصول، مثل علم نحو و صرف و اینا. خب اینجا بله خیلی روشن این غرض است که این علوم را از هم ممتاز میکنه. یمکن که نه، گاهی بعضی از علوم ممکنه باشه که اصلا نیست غرضی بر این مسائل مختلف این علم مترتب نمیشه، علم بی غرضه، در برگیرنده غرض نیست که به این مترتب بشه. اینجا موضوع اون علم هست که این علم را از علوم دیگر ممتاز میکنه. اون ایشون مثال میزنه مثل علم تاریخ، هدف خاصی غرض خاصی به این مترتب نمیشه. شخص میخواد از احوال و حوادث عارض شده بر پیشینیان رو مطلع بشه، ساسانی ها کی بودن، چی کردن، کی بودن و چه کارهایی کردن، چرا پیروز شدن، چرا شکست خوردن، نمیدونم امویان، عباسیان، کندانیان، آشوریان، هرچی بررسی میخواد بکنه. خب نتیجهش چیه؟ نتیجه و غرض خاصی نداره. اون اگر مطالعه بکنه درست مطلع میشه، من و شما که مطالعه نداریم اطلاعی نخواهیم داشت، خالی و ذهن هستیم. این حرف آقای خویی هست در خدمت شما از تقریرات ایشون. آیا این قابل قبول هست؟ میشه که یعنی یک علمی باشه تمام مسائل و موضوعات مختلف داشته باشه، هیچ غرضی بر اون مترتب نشه؟ اینو نمیشه پذیرفت. حضرت فرمودید حالا غرض مهم و اهم و اینها سرنوشت‌ساز یا یه مقدار کم اهمیت‌تر، ممکنه علوم با هم فرق بکنه، ولی هر علمی غرض خاص خودشو داره. یا خود همون علم تاریخی که شما میفرمایید، خب بخشی از آیات قرآن مجید تاریخ پیشینیان هست. آیا اینا هیچ اگر غرضی در بر نگرفته باشه، این آیات پرمحتوای کلام الهی چرا اشغال شده؟ ولی زمان میبینیم که به عنوان فلسفه تاریخ و به عنوان این که در ساموز آسمان همه جا یه رنگه، به این معنا هر عاملی که عامل پیروزی یک امتی شده، اون عامل را ما هم داشته باشیم به اون پیروزی میرسیم. هر عاملی که عامل افول و شکست و غروب یک ملت شده، اون عامل امروز هم چیه؟ سر جای خودش هست. برای اعتبار و عبرت آموزی خدمت شما عرض کنم این حوادث پیشینیان داره بیان میشه. ولی لذا قرآن مجید به صراحت میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خودش یه درسی از تاریخ است و فاعتبروا یا اولی الالباب که در برخی از آیات بیان شده، این است که یک چنین اشکالی به عقل ناقص حقیر میرسه که این اشکال داره این حرف. اشکال دیگرش این است که ایشون میفرماید که بعد از صحبت مفصل میفرماید ولحاصل، حاصل مطلب این است که جائل علمی که میاد علم را جعل میکنه من العقلاست. وقتی که من العقلاست جائل علم، هر عاقلی چیزی را بخواد جعل بکنه یک غرضی را تعقیب میکنه، باید یک علتی، یک فائدهی، یک غرضی داشته باشه، انگیزه بشه برای این جعل. و این علت و غرض تارتن مسائل این علم مدخلیت داره در این غرض. خب اینجا این غرض است که عامل تمایز میشه. یه دفعه این است که نه، چنین غرضی مترتب نیست، موضوع خود مسائل عامل تمایز میشه. عرض ما این است که خب شما که اول میفرمایید جائل هر علمی یک عاقل من العقلا هست، چون عاقل من العقلا هست فلا بد فی جعله یه غرضی داشته باشه. خب پس من دارم اون علمی که داره جعل میکنه شما میگید غرضی نداره، این چه عاقلی است که علمی را جعل میکنه که هیچ غرضی را در بر نگرفته؟ یعنی این دوتا جمله به نظر میاد که بینهما یه تهافت و ناسازگاری چیه وجود داره، نمیشه این حرف رو پذیرفت. این است که بیان ایشون این هست، در نهایت ایشون میفرماید علوم تمییزش با چه هست؟ ایشون میفرماد ما قائل به تفصیلیم، یک چیز نیست که علوم را از همدیگه ممتاز بکنه، تارتن غرض هست که علوم را از همدیگه تفکیک و ممتاز میکنه و اخرى موضوع اون علوم هست. پس بالموضوعات تارتن و بالاغراض اخرى. این کلام مرحوم آقای خویی که عرض کردیم دو تا اشکال به ذهن حقیر آمد که محضرتون عرض کردیم در بیان موضوعی که ایشون مطرح فرموده و به نظر حقیر میاد در این رابطه کلام امام خمینی در مناهج الوصول قابل قبول تر هست از در تمایز علوم نسبت به یکدیگر، و اون اینه که به ذات مسائل و به ذات مسائل علوم از یکدیگر ممتاز میشه و متمایز میشه و تفکیک میشه. حالا بعد مرحوم آقای خویی البته ادامه داره، شروع میکنه میگه خب ما علم را باید تعریف بکنیم و این علم از موضوعات مختلف، از محمولات مختلف، ابواب مختلف تشکیل شده، اجزایی که تشکیل دهنده علم است باید این علم را درست تعریف بکنیم، منتها باید بدونیم که اجزای علم مثل خدمت شما عرض کنم مرکبات حقیقیه نیست که جنسی داشته باشه و فصلی داشته باشه. مثلا انسان را شما بخواید تعریف بکنید میگید الانسان ماهو، میگید حیوانون ناطق، چون یک مرکب خارجی هست، یک وجود حقیقی تکوینی داره، جنسی داره، فصلی داره، و لذا در مرکبات حقیقی ما چهار نوع تعریف داریم: تعریف حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. الله بپرسیم اینا فرقشون با هم چیه، شاید دچار مشکل بشیم در جواب. بالاخره جنس و فصل، عرض خاص و عرض عام. اگر فقط مثلا جنس غریب و فصل غریب مثل حیوان و ناطق در انسان باشه میشه حد، حالا حد تام، حد ناقص. اگر عرض خاص، عرض عام من مدخلیت داشته باشه در تعریف، رسم تام و رسم ناقص. در مرکبات حقیقی اگر بخوایم تعریف بکنیم جنس و فصلی داره، چنین تعریفی لازم است. اما علوم از امور اعتباریه است، امور اعتباری و انتزاعیه. وقتی امور اعتباری شد، اجزایی به نام جنس و فصل چیه؟ نداره. بس در تعریف علوم چکار باید بکنیم؟ به سراغ حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص نباید رفت، چون اجزای خارجی و حقیقی نداره. باید بریم به سراغ تعریف این چنینی که به موضوعش دقت کنیم، ببینیم موضوعش چی هست، مورد تعریف قرار بدیم، یا جامع بین موضوعات چیه، جامع بین محمولات چیه، یا به اغراض علم. این است که سه نوع تعریفشون در رابطه با علوم مطرح میکنه که انشالله باشه برای فردا و عرض بکنیم. یه صلوات ختم بفرمایی. بله بله بله.
از اون ببخشید، این بذات بودن معناش اینه که همین که کسب در واقع اطلاع کردن و کسب مفاهیم کردن از دل منظورشون هست، این میشه؟
نه، اصلا ایشون میفرماید که در تمایز ما مثلا اینا ذاتن از هم ممتازن، ذاتن جدا هستن، متشابه و مشتبه نیستن، که ما با موضوعات و با اغراض و با چیزهای این چنینی متمایز بکنیم. ذاتن علم نحو در رابطه با مسئله صحت و اعتلال بحث داره، علم نحو در رابطه با اعراب و بنا بحث داره، علم و اصول در نمیدونم احوال ادله اربعه بحث است. ذاتن اینا از هم تفکیک شده هستن. توضیح میده انشاءالله در یکی دو جلسه دیگر، باید بالاخره یه قضاوتی بین این اقوال داشته باشه. در بحث فقهمون یکی از مباحثی که در حدود مطرحه، الباب الثالث، مرحوم محقق در شرایع داره، فی حد القصف، که صاحب جواهر مفصلا ابتداءن به مقدمه خوبی مطرح کرده که قذف این که به کسی انسان نسبت گناه بزرگی نسبت بده، نسبت زنا یا نسبت لواط یا نسبت سوق به یک مردی به یک زنی چنین نسبتی داده بشه. یکی از هفت گناه کبیره‌ای که خیلی خدمت شما عرض کنم مهلکه هستن اینها، هفت روایتی هست از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انشاءالله نقل می کنیم که هفت گناه هست خیلی مهلک هست، هلاکت بار هست، در دنیا و آخرت سریع انسان معاقب میشه. یکیش از شرک و بالله، دومی سحر، سومی قتل و نفس محترمه است، چهارمی اکل و رباست، پنجمی اکل و مال الیتیم، ششمی تولی یوم الضعف، یعنی در روزی که یک رهبر دینی اعلام جنگ و جهاد و دفاع کرده، من و شما به فکر زنده بودن باشیم، فرار را برقرار چیه ترجیح بدیم. اینی میگن تولی من الضعف، یوم الضعف، را و زا، ضعف به معنای حرکت به سوی دشمن. آخری قذف المحسنات، زنان پاک دامن را متهم به ناپاکی بکنه انسان. قذف، اصل قذف در لغت به معنای رمیه، به معنای پرتاب کردن. مثلا گفته میشه قذف بالحجاره، پرتاب کرد، تیراندازی کرد، با سنگ سنگ پرانی کرد. قذف بالحجاره یعنی رماها، یعنی سنگها را پرتاب کرد. چرا به کسی که پاک دامنان را به ناپاکی متهم بکنه بهش میگن قاذف، قذف کرد؟ چند نه کسی که سب میکنه، گناهی را به یک مؤمنی مؤمنه نسبت میده، چطور سنگ به هدف بخوره، جریحه دار میکنه اون طرف را. این کلماتی هم اگر کلمات موذی باشه، مثل گناهان بدی به کسی ما نسبت بدیم، خب این کلمات هم جنبه ایذایی داره، طرف رو اذیت میکنه و خسته میکنه، افسرده میکنه، آبروش رو جریحه دار میکنه. این است که قذف به معنای پرتاب کردنه. قذف کننده کلمات زشت و زننده و گناهان بزرگی رو پرتاب میکنه به اون طرف، میگه ایشون این کاره است، این زنا کرده، این لواط کرده، این مشاهقه انجام داده. از ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، هر سه، هر چهار تا دلالت بر حرمت قصد داره. خواهیم گفت بله، الان عجله نکنید، دقیقاً عرض می‌کنیم. بله، قصف المحسنات ششمیش، پس باید دوباره برگردیم تا آخر دیگه. تولی یوم الضعف، شرک و بلا، سحر و قتل نفس محترمه، اکل گفتم دیگه، بس باید گفت بگو الف، گفت نمیگم، گفتم بگو الف، این الف رو بگم این ولکن نیست، باید آخر بریم. ادله اربعه داریم، کتاب، سنت، اجماع و عقل. از کتاب الله حرمتش، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، آیه مبارکه 23 نور. ان الذين يرمون المحصنات، باید به خدا آدم پناه ببره از این هفت گناه، از هر گناهی، خصوصا این هفت گناهی که معصوم میفرماید اینا مهلکن، هلاک کننده هستن. ان الذين آنانی که یرمون المحسنات، رمی میکنن نسبت میدهن پاک دامنان را که غافلن از گناه، هیچ گناهی نکرده، یه دفعه این میشینه او را متهم میکنه به گناه. این آیه قرآنی است، از سنت نبوی و از کلمات اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله اجمعین. روایات تقریبا متواتره از شیعه و سنی. مثلا در سنن بیهقی جلد هشتم کتاب الحدود باب 38 فرماید که عن النبی کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و ارزه، هر مسلمانی به مسلمان دیگر خون او حرامه، نباید خونشو بریزه، مالش حرامه، نباید مالشو اختلاس بکنه، تعرض مالی داشته باشه، و ارزه و آبروش. و روایات مختلف عرض کردم، حتی به مملوک خودش کسی حق نداره آبروش رو ببره. کسی خوب اون زمان که بردگی بود و این برده مثل اموال، مثل حیوانات بود، حتی گاهی دوتا مالک برده هاشون رو می آوردن برای اینکه خوششون می اومد که دوتا انسان یکدیگر رو بزنه بکشه چطور میشه، مثل دوتا خروس روبروی هم قرار می دادن، می گفتن خوب حمله بکنید تا یکی دیگری را بکشه، اینا نگاه بکنن و تماشا بکنن، مثل حیوانات تلقی می کردن. ولی اسلام کرامت قائل، فرق بین عبد و حر نگذاشته، فرمود که حتی ما اگر کسی به مملوک خودش که گناهی نکرده مرتکب نشده نسبت زنا و لواط و چنین چیزها بده، این مورد معذب الهی خواهد بود و حد شرعی بهش جاری خواهد شد. ایما رجل قذف مملوکه و هو بریء لما قال اقیم علیه الحد، باید حد بهش جاری بشه. از نام از منابع اهل سنت بود. در وسائل شیعه خودمون باب 46 ابواب جهاد و نفس، حدیث 34 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که اجتناب سبق الموبقات، اجتناب بکنید از اون هفت گناهی که مهلکند. موبقات یعنی مهلکات، که همونا رو که عرض کردیم، شرک بالله و سحر و قتل نفس، و البته بحث اخلاقیش شرک بالله میدونید دیگه، شرک جلی داریم و شرک خفی داریم، البته شرک جلی آسونتر است از شرک خفی برطرف کردنش، چون کسی اگر دوچار شرک جلی شده، اگر یه مختصر صحبت بکنی، تبری برداری، بوتشو بشکنی، بهش بفهمی آخه تو مگه شعور نداری، آخه این چیه میپرستی، زود بیدار میشه. اما شرک خفی هست که بسیار خطرناکه، ممکنه 60 سال، 50 سال، 80 سال، حتی بالاخره خودش یک عالمی هم باشه، اما دوچار شرک خفی است، دوست داره دیگران این رو تعریف کنن، خوشش میاد که اگر کاری کرد دیگران ببینن، بشنون، تعریفش بکنن، اون دوچار همون شرک خفی هست دیگه. شخصی آمد از امام کاظم علیه السلام پرسید چه کار کنم و شیعه شایسته شما باشم، حضرت فرمود زمانی شیعه کامل و شایسته ما میشی که اگر همه اهل دنیا به تو بد و بیرا بگن ناراحت نباشی، همه اهل دنیا هم به تو آفرین و مرحبا بگن خوشحال نباشی، ناراحتی و خوشحالی تو فقط بر این محور به چرخه که آیا خدا را راضی کردی در زندگی از خودت، بندگی خالصانه بر خدا کردی، خوشحال باش. نکردی ناراحت باش. بعد حضرت مثالی زد، اگر یک گردوی پوک و پوسیدهی دستت باشه همه عالم جمع بشن بگن این در گرانبهاست، آدم عاقلی باشی باید بفهم که نه این در نیست، یه گردوی پوکیه. برعکس اگر یه گردوی پوکی تو دستت باشه همه عالم بگن این دره، نه در نیست، گردوی پوکیه. ولذا پوکی و در بودن تو به درونت و به قلبت و به بندگی خالصانت گره خورده. اگر داری دری، اگر نداری پوکت. شرک خفی یکی از مسائل مشکلات حاد ماست، این فقط با نماز شب قابل دسترسی هست که انسان رو به خدا میرسونه. امام عسکری علیه السلام فرمود از سفر و الالله سفرون لا یوصل الا بامتطاع اللیل، رسیدن به خدا، واصل شدن به بندگی خالصانه خدا یه سفر طولانیست که فقط با شب روی ممکنه انسان نیمه های شب بیدار بشه، بفهمه، از خدا بخواد خدا یا منو به حدی از کمال برسون که بالاخره به فکر خود نمایی نباشم، با تو معامله بکنم. اگر این باشه برادران عزیز همه این مشکلات آدم حل میشه، افسرده نمیشه آدم، ناراحت نمیشه. در هر صورت اجتنب السبق الموبقات، از این هفت گناه مهلک و هلاکت بار اجتناب بکنید. و منها قصف المحسنات، یکی از اون هفتا که ارز کردیم همون پاک دامن هایی که غافلند و مؤمنند هیچ گناهی از اونا سر نزده ما متهمشون بکنیم. وسائل باب 36 باب جهاد نفس حدیث 34 سند حدیث بسیار عالی است. اصلا ادعا شده که از متواترات این اخبار هم در منابع اهل سنت است هم منابع شیعه. امام رضا علیه السلام فرمود حرم الله و قصف المحسنات، خداوند تحریم فرموده، حرام کرده به اصطلاح قصف کردن بر محسنات رو. لما فیه من فساد الانساب، چون فساد ایجاد میکنه. در وسائل باب 1 ابواب حد قصف حدیث 5، اجماع هم که به این داریم، اجماع مسلمون ها، بلکه اجماع تمام عقلای عالم، تمام عقلای عالم میگه کسی که بالاخره شما چرا بهش گناه نسبت میدیم، چی کار داری تو خودت، تو اصلاح بکن، عقلم حکم میکنه. پس هم کتاب، هم سنت، هم اجماع مسلمین، هم حکم همه عقلای عالم، هم حکم عقل. عقل بالاخره میگه این ظلمه شما عرض کسی، آبروی کسی رو تاراج کنی، از بین ببری. ایو شیء اشد و به اصطلاح من الفریت علی البری، به کسی آدم افترا بزنه. ما در اینجا 4 تا بحث داریم، بفرمایید. الان داریم میگیم، بله الان روشن میکنیم، اجازه بدید الان عرض میکنیم. بحث مفصلی داریم، سوال خوبیه، ولی خوب ان الله یحب الصابرین. ما در 4 چیز باید بحث میکنیم. یکی موجب قصف چیه، چه کلماتی از زبان انسان خارج بشود میتونیم بگیم این آقا قصف مرتکب شد، قاذفه، گناه مهلکه مرتکب شد و حد شرعی هم داره، 80 ضربه شلاق داره. قاذف که باشه، یه دفعه کسی دیوونه است یا بچه است به کسی نسبت زنا میده، خب بچه است، دیوونه است، کلامش ارزشی نداره. اما این کسی نه، بالغ، عاقل، مختار، آگاهانه داره نسبت میده. مقذوف اون کسی را که متهم میکنیم، مثلا میگیم آقای زید این کار را کرده، آیا این زید بچه باشه یا دیوانه باشه اشکال نداره چنین نسبتی دادن، خواهیم گفت. اما اگر نه بالغ است و عاقل است، یه مؤمنه، یه متدینه، چنین نسبتی. پس درباره موجب قصف، خود قاذف، مقذوف، 4 بس در احکام قصف. خب حکمش چیه؟ حکم دنیاییش، حکم اخرویش، حق الله حق الناس چکار باید کرد. خدمت شما عرض کنم موجب قصر، سوال شما یواش یواش داره جواب داده میشه، قصر الرمی به زنا و لواط، قصری که مورد بحث قرار میدیم و از مهلکات و حد داره، کسی را متهم به زنا کردن یا لواط کردن کسی بکنه. آیا سحق چطور؟ مثلا به زنی نسبت مشاهده کردن داده بشه، آیا اینم قصر؟ مرحوم صاحب قواعد علامه فرموده که فیه اشکال، ممکن که بگیم بله اینم قصره. چرا؟ چون قبلا گفتیم از سحقو از زن الاکبر، سحق از زنا بزرگتر گناه، سحق هم مثل زنا حد داره، پس شبیه همون زناست. مساهقه هم اگر نسبت داده بشود میشه قصر، ولی یه احتمال دیگه نیست. نه خیر، ما در روایات و اینا داریم فقط نسبت زنا و لواط رو قصر معنا کرده معصوم، نمیتونیم تعدی بکنیم و تصریح بدیم توصیه بدیم، این درست نیست. البته حقم همین در دومی هست، ادلهی که انشالله میاد در روایات اینها بررسی میکنیم خصوص زنا و لواط هست که، ولی ذات قصر منحصر میشه فل قصر به زنا و لواط. مثلا این کلمه را بگه زنیت، خطاب قرار بده به آقای زید که زنیت، یا لط لواط کردی، یا لیت بک، انت زانن، انت لائتون، از این کلماتی که یا صریح در نسبت زنا و لواط یا ظهور روشن داره. قضیه فرمودی البته قائل در صورتی این گفتار به زبانش بیاد قصر بهش گفته میشه که آگاه باشه به این مسئله. مثلا فرمی کسی عربی بلد نیست، شما بگید آقا دو سه جمله بهت یاد بدم، برو به هر کی رسیدی این جمله رو بهش بگو، اونم یاد بگیره بره بگه، خب نمیفهمه چیه اون. تازه فرمودید اون بهش قصر گفته نمیشه، قصر اون است که گوینده به هر لغتی به هر زبانی که وارده تکلم بکنه و کسی را متهم به زنا و لواط بکنه. علیاذ بالله. ما تقریبا سه تا روایت داریم در اینجا. یک روایتی است که حسنه ابن سنان هست از امام صادق علیه السلام، میفرماید که قضا امیرالمومنین علیه السلام ان الفریت سلاسون، یعنی سلاس وجوه، فریه و افترا و قصر، سه به سه وجه محقق میشه. یکی مثلا رمی الرجل به زنا، شخص رو نسبت زنا دادن. دیگر اینکه بگه ایزاگالا این امه زانیه، یا بگه که آقای زید مادرش زانیه است. یا ادعا لغیر ابی، بگه که این از پدرش نیست. اینا کلماتی است که قصفاوره در مورد زنا. خب در لواط هم شبیه همینه. فذالک فیه حد سمانون، این کلمات 80 ضرب تازیانه داره. وسائل باب دو ابواب حد قصف حدیث دوم، شبیه همین خبر عباد ابن صهیب است که باز از علی علیه السلام که یقول اذا قال الرجل للرجل، یا زانی، یا کلماتی رو که دیگه نیاز نیست مطرح کنیم در وسائل باب سه ابواب حد قصر حدیث دوم. خبر سوم وهب ابن وهب از امام صادق علیه السلام باز نقل میکنه که ان علی علیه السلام لم یکن یهد فی التعریض حتی یاتی بالفریه المصرحه. علی علیه السلام روشش این بود با تعریض و دو پهلو حرف زدن اینها کسی را حد قصر نمیزد. ممکنه کسی یک سخنی بگوید که با توضیح و تأویل سر از حد زنا و لواط دادن در بیاره، اما صریح نیست، ظهورم نداره. نه، این علی علیه السلام در این چنین موارد حد نمیزد، ولذا صریح باید باشه. این است که بعضی از کلمات که شاید من و شما فکر بکنیم اگر اینو بگه حتما قصف، نه، میبینیم در روایات این قصف حساب نمیشه. انشاءالله تعالی فردا بیشتر بررسی میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
شخص همین الفاظ سریع هم بکار میبره، خب خاص آن به این معنی که ولی اصلا اون شخصی چی انجام نداده، هیچ اتفاقی نمیفتاده، خب واقعا هم قصده، حقیقتا قصده، خب ولی نه، یه وقتی شخص به عینه دیده و این انجام شده